بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين مولانا امیر المؤمنین افضل الصلوات و السلام علیه و مولاتنا فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله مجدد خودم و شما برادران و خواهران ایمانی را به تقوای الهی رعایت حلال و حرام و استفاده از این ایام و لحظات ماه مبارک رمضان توصیه میکنم که انشاءالله ما شامل این روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام در خصوص یوم الجوائز در روز عید سعید فطر باشیم. خلاصه آن تعبیری که امیر المؤمنین در این روایت در خصوص عید سعید فطر و نماز عید و حرکت نمازگزاران به سمت مصلای نماز دارد اینه که 4 اتفاق مهم میفتد، ثواب عظیم در اون روز داده میشه و حاجت ها برآورده میشه، گناهان بخشیده میشه، گناهکاران به شدت خسارت میبینن و اون روز اشبه الایام به روز قیامته. آن حرکت، آن وقوف، آن برگشت رو امیر المؤمنین به حرکت از قبور به سمت حساب و کتاب روز قیامت و وقوف در مقابل پروردگار و بازگشت به سمت منازل ابدی امیر المؤمنین علی علیه السلام تشبیه میکنن. خب جا داره که سال جدید رو محضر همه همشهریان عزیز خودم، نمازگزاران عزیز تبریک عرض بکنیم و از خدای تبارک و تعالی بهترین ها رو در سال جدید برای همه شما مسئلت داریم. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی سال 1404 رو سال ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف قرار بدهد، هرچند در سال 1403 سختی های بسیار زیادی بر جامعه انقلابی و جبهه مقاومت وارد شد. خداوند انشاءالله تمام این مشکلات رو و تمام این آسیب ها رو به کرمش در سال جدید جبران بفرماید برای ما و انشاءالله این سال رو سال نابودی اسرائیل و پیروزی مطلق جبهه مقاومت قرار بدهد انشاءالله. طبق رسم هر سال مقام معظم رهبری اون سال رو نامگذاری میکنن. بیش از 10 سال هست مقام معظم رهبری شعار سال رو شعار اقتصادی معرفی میکنن، نشان میده حضرت آقا به خوبی میدانه که منشأ مشکلات این کشور و جوانان عزیز ما مسئله اقتصاد و مسئله شغله. قریب به 7 سال هست به شکل خاص معظم الله بر مسئله تولید تأکید میکنه، چون کشوری که تولید فعال نباشه هیچ وقت اون اشتغالی که باید انجام بشود انجام نمی‌شود. کشورهایی که در اقتصاد پیشرفت کردند کشورهایی بودند که تولیدشون رو قوی کردند، در اشتغال قوی شدند، در اقتصاد قوی شدند، در تولید ثروت قوی شدند. از این جهت بسیار با جدیت مقام معظم رهبری پیگیر این هستن که تولید در کشور قوی بشه. این همه تأکید بر فعال شدن کارخانه های تعطیل شده که دولت قبل موفقیت های چشمگیری در این زمینه داشت. شهید رئیسی علی الله مقام و شریف خدایشان رو با سید و سالار شهیدان محشور بگرداند. انشاءالله این دولت هم در این زمینه تلاش خواهد کرد و خدا توفیق به اینها خواهد داد که در این زمینه تولید و کارخانه هایی که تعطیل شدن فعال بشن، انشاءالله بتوانن موفق بشن. لحاظا حضرت آقا امسال رو سال سرمایه گذاری برای تولید معرفی کرد. نکته ای که بسیار حائز اهمیته اینه که سرمایه گذاری فقط یک مقوله سرمایه گذاری خارج به داخل نیست. منتظر این باشیم اگر انجام نشود سرمایه گذاری محقق نشود. خیر، سرمایه گذاری اصل و اساسش اینه که سرمایه مردم عزیز ما هدایت بشه به سمت تولید، به سمت اشتغال، چه اون تولیدهای خرد چه تولیدهای کلان. این نیاز به مدیریت داره. وقتی بی مدیریتی در اقتصاد باشه اینه که مردم برای مدیریت سرمایه‌شان سردرگمن. سرمایه‌شون رو مردم میبرن در بازار آتشین دلار، میبرن در بازارهای دیگری که در واقع دارن آن شاخه زیر پای خودشون رو قطع میکنن. هر آنچه که تقاضا تو اون بازارها بره بالا گرانتر میشن و گرانی به دیگر اقلام میرسه، خود اون شخص خریدار هم غیر مستقیم دارد ضرر میکنه. و نیاز داره دولت‌ها و مسئولین مجلس کمک بکنن، مدیریت بکنن، سرمایه مردم بیاد به سمت تولید، بیاد به سمت اشتغال، که هم مردم از اون بهره میبرن، هم کشور و اقتصاد کشور از اون بهره خواهد برد. تقاضا تو بازارهای خطرناکی مثل دلار هم پایین میاد و این اتفاقات هیجانی که یک شبه انجام میشه و معیشت مردم آسیب میبینه اتفاق نخواهد افتاد. خب نیاز هست این یه اتفاقی که در تولید بیفته. اتفاق دوم اینه که دولت تسهیلات خودش رو به دست سرمایه گذارانی که میتوانن کار کنن، نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک دارن برساند. دولت تحصیلات خودش رو به دست جوانانی برساند که با قدری سرمایه میتونن شغل را بندازن. البته باید دقت بشه، این رو تأکید میکنیم، دقت بشه این سرمایه و تحصیلاتی که به دست مردم میرسانن تبدیل به شغل بشه. بخش قابل توجهی از آماری که مسئولان میدن برای تحصیلات به دست جوانان و مردم رسیده اما تبدیل به شغل نشده. این مشخصه که مدیریت در کار نیست. وقتی میگیم تولید، برود تسهیلات برای تولید، صرفاً این که یه چیزی دست یکی بدن رها بکنن بره نمیشه. آموزش نیازه، مقدمات نیازه، مؤخرات این تسهیلات نیاز هست، نظارت بشه چه اتفاقی افتاده، چند نفر واقعاً شغلدار شدن با این تسهیلات. نکته بعد اینه که دولت و مسئولین حتما اولویت ها رو بسنجن. یکی از با اولویت ترین شهرستان ها برای تولید شهرستان ایذ است. هم زمینه وجود داره، هم ظرفیت وجود داره. همان طوری که باید و شاید دولت های قبل نسبت به ایجاد و اشتغال در شهرستان عنایت نداشتند. ظرفیت‌ها و زمینه‌های متعددی در ایذه وجود دارد که اگر دولت، مسئولین، استاندار همت ویژه داشته باشند این ظرفیت‌ها در شهر فعال خواهد شد با حمایت‌هایی که میتونن انجام بدن، تسهیلاتی که میتونن برسانن. ظرفیت‌های کلان که در دولت قبل مطرح شد، رئیس جمهور محترم در همین مکان مقدس قولش رو به مردم دادن و تصویب کردن، غیر از انتقال آب، مسئله کارخانه ورق آهن که امروز هم این زمینش وجود داره بلا تکلیف مونده، مسئولین پیگیری کنن، دنبال کنن این موضوع انجام بشه. صدها نفر از جوانان ما با همین کارخانه تولید ورق آهن که زمینش کاملا آماده است مشغول به کار خواهند شد. انتقال آب رو تسریع ببخشن، جوانان زیادی هم حین تأسیس این کار مشغول به کار خواهند شد، هم بعد از اینکه آب وارد زمین‌های مردم بشه میتونن برای کشاورزی، شیلات، مرکبات، دامداری نهایت استفاده رو بکنن. مشکل آب شرب هم که قاعدتا حل خواهد شد. اینا نیاز داره به دنبال کردن و پیگیری های جدی که ببینن روند ایجاد اشتغال در شهرستان ایزه در حال انجامه. یکی از شهرهایی که به جدیت باید مسئولین استانی رصد کنن، دنبال کنن، نظارت کنن، آمار روند پیشبرد کار رو بگیرن از مسئولین. مشکلی اگر هست دولت بیاد وسط کمک بکنه، اون شهر شهرستان ایزه است که ما اشتغال رو به نحو احسن و گسترده انشاءالله ما ببینیم. نکته ای که وجود دارد اینه که در شهری که امنیت پایدار باشد، ما اشتغال پایدار و سرمایه گذاری پایدار خواهیم داشت. همینجا جا داره تشکر و تقدیر ویژه از همه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی داشته باشم و دست این عزیزان رو میبوسم برای اینه که تلاش شبانه روزی میکنن و جان خودشون رو کف دست میذارن تا امنیت رو در شهر ایجاد بکنن. بنده از طرف خودم و از طرف مردم از همه این مسئولان امنیتی و انتظامی تشکر میکنم که جانانه پیگیر ایجاد امنیت در شهرستان ایزه هستن و قدردان مجاهدت های این عزیزان هستیم. اما تا روزی که هنوز یک نفر هم امنیتش در شهر در خطر هست، این تلاش ها و مجاهدت ها باید اتفاق بیفته. هیچ اقدام خوبی کار نهایی نیست، باید مرتب و مکرر امنیت پایدار در شهرستان ایجاد بشه. ولاازاد تا روزی که حتی یک تیر هم در شهرستان شلیک میشه، اون روز روزیه که کار ما سنگینه، وظیفه ما زیاده. بریم به اون سمتی که انشالله حتی ما یک تیراندازی هم در سطح شهرستان در طول سال نداشته باشیم. میشه، مردم هر کاری رو بخوان همون کار اتفاق میفته. شدنیست. این موضوع امنیت رو بخش اصلی و عمدش به عهده مردمه. وقتی مردم و ماها و جوانان در امنیت، در فاتح خونی، در عروسی، در مسئله تیراندازی کوتاهی میکنیم، این بارش و سنگینیش و سختیش میاد بر دوش مسئولان نظامی و انتظامی. اگر این همگرایی و انسجام و وحدت اتفاق بیفتد، قطعا و یقینا ما شاهد امنیت پایدار خواهیم بود. عزیزان من، برادران و خواهران من، بخش عمده ای از کسانی که میخواستن تا قبل از 1401 در ایزه سرمایه گذاری بکنن رفتند و دیگه سرمایه گذاری نکردن. این شکلی است. در کناری که امروز تقدیر و تشکر ویژه از نیروهای نظامی و انتظامی میکنم، یه چند دقیقه با جوانان و نوجوانان عزیز ما که شاید اهل نماز جمعه و مصلا و این امورات نباشن صحبت میکنم. اینی که ببینن چش و گوش خودشون رو باز بکنن، در شهری دارن زندگی میکنن که خدای ناکرده این شهر اگر ناامن شد، این ناامنی نه تنها برای دیگرانه، به خود اونها، به خانواده اونها، به عموزادگان اونها، پدران و مادران اونها برمیگرده. به جوانان و نوجوانان عزیزمان که به هر دلیلی تصمیم گرفتن سلاح در دست بگیرن، با اونها دارم صحبت میکنم. مراقب این باشن و چش و گوششون رو باز بکنن. هر تیری که در این شهرستان داره شلیک میشه، یه شغل داره کمتر میشه، یه سرمایه گذاری داره در شهر بر میگرده. خیلی با دقت بعضن اسم این جوانها رو خلافکار میذارن، اما عرض میکنم اینا خلافکار نیستن، جوانانین که همین دانش آموزان سالهای قبل ما هستن، یه قدری با حقیقت دور شدن. اگر حقیقت رو متوجه بشن، چش و گوششون باز بشه و بدانن با اسلحه دست گرفتن چه اتفاق خطرناکی داره برای شهر میفته، برای اطرافیان و عزیزان خودش میفته، هیچ وقت اسلحه به دست نمیگیره. اگه بدانه چه سرمایه گذارانی که بعد از این تیراندازی ها شهر ایزه رو ترک کردن و در حال بعضن ورود به ایزه برای سرمایه گذاری بودن، برگشتن و ایجاد شغل نشد، هیچ وقت تیراندازی نمی کنن. اونی که در مراسم عروسی و فاتحه اسلحه به دست میگیره، اگر بدانه این صدای تیراندازی اول داره دل بعضی کودکان و بیماران و پیرزنها و پیرمردها رو میلرزونه که عزیزان خود او هستند، هیچ وقت دست به سلاح نمیبره. اگر بدانین سلاحی که در این مراسمات دست گرفته، در خیابان دست گرفته، شلیک میکنه، حالا به هر دلیلی سلاح گرفتی، با همه این عزیزان صحبت میکنم، به هر دلیلی، چه برای کارهای خلاف قانون، چه برای تفاخر، چه برای درگیری با شخصی، به هر دلیلی سلاح دست گرفتی، اگر بدانی سلاحی که دست گرفتی، تیری که داره در شهر شلیک میشه، به اندازه هر تیر به همان میزان اعتبار شهرستان داره میاد پایین، اعتبار شهر آبا و اجداد خود شما، شهری که بناست شهر فرزندان خود شما، فرزندان برادران خود شما باشه، داره پایین و پایین تر میاد، هیچ وقت دست به این سلاح نمی بردی، چه در خیابانش، چه در عروسیش، چه در فاتحش. اینا خیلی مهمتر از این اتفاقاتی است که در شهرهای مختلف در چند روز قبل اتفاق افتاد. در چند مراسم عروسی و عزاداری شاهد بودیم در همین استان و خوزستان و بعضی شهرهای دیگه، چندین نفر کشته و زخمی شدن به سبب رسم غلط تیراندازی در مراسمات عروسی و عزا. بعضی از افراد، خواننده ها، اشعار، هنرمندان، به جایی که شعر بسراین برای اینکه سلاح به دست بگیرید، عکس این مطلب عمل بشه، هنر خودشونو به کار بگیرن، شعر رو بسراین. برای چه؟ برای اینی که سلاح به دست گرفته نشه. برای سلاحی که به دست گرفته میشه، چه آسیبی به شهر، به امنیت شهر وارد میشه. ما سلاح رو دست نگیریم، تیراندازی کنیم، شهر رو ناامن کنیم، آسیب بزنیم، بعد تازه بگیم چرا پلیس هم با ما برخورد میکنه. مگه میشه و این پلیس و این نیروهای نظامی و امنیتی وظیفه دارن امنیت و جان تک به تک مردم رو حفظ بکنن؟ هر کسی سلاح به دست گرفته، هر کسی خلاف قانون کرده، فرزند و برادر بنده هم اگر خلاف کرد، سلاح به دست گرفت، پلیس و نیروهای امنیتی با جدیت باید باش مقابله بکنن، برای کل مردم، برای شهر، برای ایجاد امنیت. اگر این عزیزان ما، برادران ما که اینها هم پاره های تن ما هستن، در شهر به هر دلیلی سلاح گرفتن، یه قدری چش و گوششون رو باز کنن، این سلاح تفاخر نیست، این سلاح غرور نیست، این سلاح دارد تیر به قلب شهرستان ایزه میزند و اعتبارش روز به روز داره کاهش میده. هیچ وقت دست به این کار نمیزنن اگر ببینن چه اتفاقی داره میفته. لذا خواهش میکنیم از همه مردم، اول ریش سفیدان و بزرگان، تلاش بکنن در مراسمات تیراندازی نشه، ثانیاً از جوانان نوجوانان عزیز ما خواهش میکنم به هر دلیلی که سلاح گرفتید برای شهرتان، برای این شهر با اصالت آبا و اجداد، سلاح رو کنار بگذارید. این سلاح داره کل شهر رو از بین میبره، سرمایه گذاری رو، اشتغال رو، امنیت رو، آرامش رو، آموزش رو، تحصیل رو داره از بین. چون امنیت در شهری اگر نباشد، شما هر چقدر هم اشتغال ایجاد بکنید، کارخانه هم بیاریم، آب رو هم بیاریم، امنیت اگر نباشه هیچ فایده ای برای مردم نداره. خود این جوانان و نوجوانان اهل شهر یه قدری اگر فکر کنن و این غیرتی که ازش اسم میبرن، این غیرت رو برای شهر به کار ببرن، برای امنیت این شهر آبا و اجدادشان به کار ببرن، هیچ وقت سلاح دست نمیگیرن. عزیزان من، سلاح اگر میخواید دست بگیری، سلاح رو در مقابل دشمن، در مقابل کسی که میخواد تجاوز کنه به مرزها و ناموسهای ما و اعتبار ما، سلاح رو در مقابل او باید گرفت، نه سلاح رو در خود شهر و باعث ناامنی خودمان بشه. سلاح رو در مقابل دشمن باید گرفت. امروز عرض میکنم او جوان و نوجوان عزیز ما که حتی اهل نماز و مصلا هم نباشه، به او دارم عرض میکنم ماها دشمن مشترک داریم، دشمنی داریم که به خون شیعه تشنه است، به خون اسلام تشنه است. دستش اگر به شیعه و به اسلام برسه، مثل آنچه که در سوریه داره اتفاق میفته، تکه تکه خواهند کرد. دشمن مشترک داریم. اسرائیل رو ببینید، از کوچکترین فرصت استفاده میکند، چطور دارد تجاوز میکند، چطور دارد میکشد، از بین میبره. بیامنی، ناامنی اگر ایجاد بشه، کار دست دشمن بیفته، تمام زندگی از بین خواهد رفت. حتی اگر کسی مسلمان نباشه، کما اینکه در این شهر الحمدلله همه مسلمان، همه شیعه علی ابن ابی طالب، حتی اون کسی که خلاف قانون کرد سلاح به دست گرفت، غالبا میبینید نامهاشان نامهای اهل بیته، یعنی شیرهای حلالی که مادرانشان دادند، نامهای ارزشمندی که بر روی اینها گذاشتن، با همون سنت جلو برن به موفقیت میرسن. غالبا شیعه، غالبا مسلمان، محب امیرالمومنین علی علیه السلام. دشمن به خون شیعه تشنه است. دشمن مشترک داریم. سلاح رو اگر بخوایم دست بگیریم، اسم غیرت رو اگر بخوایم بیاریم، غیرتی بشیم، این باید در مقابل دشمن بشه، نه تو شهر خودمان دل زن و بچه و کودکان و پیرزن و پیرمرد و انسانهای بیمار رو بلرزونیم، ناامنی ایجاد کنیم، سرمایه گذار از شهر ما خارج بشن و برن دیگه، ایش وقت نیان و این بیکاری به مشکلات شهر اضافه و اضافه بکنه. حتی اگر کسی مسلمان نباشه، ایرانی دشمن داره، ایرانی که غیرت داره، ایرانی که استقلال میخواد، زیر بار استکبار نمیره، زیر بار زور نمیره و تو تاریخ نرفت. ایرانی با هر دینی، با هر مذهبی، ایرانی دشمن داره. دشمن در مرحله اول کاری به جمهوری اسلامی و اسلام و شیعه نداره، در مرحله اول کار به ایرانی بودن داره، طمع داره دستش به ایران برسد، تکه تکه کنه ایرانو. خب چی میخوام عرض بکنم عزیزان من؟ میخوام عرض بکنم ما اگر میخوایم غیرت به خرج بدیم، سلاح به دست بگیریم، این سلاح رو باید بذاریم برای اون روزی که در مقابل دشمن مرزهای ما و اعتبارات ما بگیریم و قرار بدیم و مقابل اونها بیستیم، نه این سلاح رو بیاریم تو خود شهر خودمان و ایجاد ناامنی برای پدران و مادران و برادران و عموزادگان خودمان بکنیم. والله قسم این جوانان و نوجوانانی که سلاح به دست گرفتن، اگر بیدار شن، آگاه شن که این سلاح چه آسیب و ضربه تاریخی دارد به ایزه میزند، هیچ وقت این کار رو نمی کنن. ریش سفیدان، بزرگان، رسانه ها خیلی وظیفه دارن. نگذاریم تمام بار و سختی به روی دوش نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی بیفته. بخش عمده ای از کار به عهده مردم، ریش سفیدان، بزرگان، اساتید، رسانه ها، ماها وجود داره که کار به اونجا نکشه. و لحاظه مسئلت داریم از خدای تبارک و تعالی قبل از ایجاد تولید و شغل، امنیت پایدار و دائمی رو انشاءالله در شهرستان ایزه ما شاهد بشیم. نکته بعد، روز قدس هست، امروز روز جهانی قدس رو گرامی می‌داریم. همانطوری که عرض کردم از خدای تبارک و تعالی مسئلت داریم که انشاءالله تعالی امسال آخرین سال وجود رژیم منحوس اسرائیل در این عالم بشه و سال پیروزی جبهه مقاومت و سال پیروزی انشاءالله حق و حقیقت در کل جهان و در منطقه باشد. مقام معظم رهبری در روز قبل سخنرانی کردند، در یک سخنرانی استثنایی خاص روز قدس تمام قامت حضرت آقا ایستاده با مردم صحبت کردند، تأکید کردند در این راهپیمایی روز قدس شرکت بکنیم انشاءالله که بعد از اقامه نماز جمعه راهپیمایی با شکوه روز قدس رو انشاءالله با اتفاق همه شما آغاز خواهیم کرد. حضرت آقا فرمودن انشاءالله راهپیمایی امسال یکی از بهترین، پرشکوه ترین و با عزت ترین راهپیمایی های روز قدس خواهد بود انشاءالله. حضرت آقا فرمودن خواهد بود. سه تا تعبیر دارن. با دقت به این جمله حضرت آقا نظر کردم. ببینید، یکی از بهترین، پرشکوه ترین و با عزت ترین. وقتی حضرت آقا سخن از بهترین می آورند، یعنی سخن از تشخیص در زمان حال حاضر. در چه زمانی قرار داریم؟ در زمان اوج ایستادگی جبهه مقاومت در مقابل این غده سرطانی قرار داریم. در زمان کشتار زن و بچه بیگناه در غزه و یمن و لبنان و دیگر شهرها قرار داریم. این بهترینی که حضرت آقا می‌فرمایند اشاره به همین تشخیص ما داره که تشخیص بدید در چه زمانی قرار داریم. پرشکوه ترینی که حضرت آقا فرمودن، اینو برداشت وظیفه می‌کنیم. حضرت آقا دارن امر می‌کنن این شکوه اتفاق بیفته انشاءالله، که همیشه مردم عزیز ما لبیک به ندای رهبرشان گفتن و در کنار این اعلام وظیفه و تکلیف، حضرت آقا اعتماد به ملت رو دارن نشان میدن. فرمایند با شکوه ترین اتفاق خواهد افتاد. اینقدر حضرت آقا به این ملت و به این مردم اعتماد دارن، میدانن اون جایی که کار سخته، اون جایی که کار دشواره، اون جایی که کار حساسه، مردم در صحنه خواهند آمد. از این جهت حضرت آقا اعتماد به ملت دارد و فرمود با عزت ترین. این رو برداشت نتیجه میکنیم ازش عزیزان ما. وقتی این حضور با شکوه در این زمان حساس اتفاق بیفتد، نتیجهش میشه یک عزت، نه برای ایران اسلامی، برای اسلام و امت اسلامی و جبهه مقاومتی که دشمن تمام تلاششو کرد که ضعیف بکنه و انشاءالله این ضعف رو به گور خواهد برد. حضرت آقا در شهریور 88 فرمودن روز قدس فقط روز فلسطین نیست، بلکه روز امت اسلامی است. دوباره در مهر 87 فرمودن روز قدس یکی از آن جلوه های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است. اتحاد و انسجام دنیای اسلام
در روز قدس اتفاق خواهد افتاد، به خصوص در این ایامی که امریکا ایران اسلامی رو تهدید به حمله نظامی کرده. رئیس جمهور دیوانه امریکا ما رو تهدید به حمله نظامی کرده. اول اینکه از طرف خودمان و از طرف مردم عرض میکنیم که شما غلط میکنید، ایران قوی رو تهدید نظامی کنید، این اولا. ثانیا قریب به 50 سال شما دارید تهدید به حمله نظامی میکنید. به تعبیر امام رایش غلطی هم تا الان نتوانستید بکنید. ایران اسلامی و نظام مقتدر جمهوری اسلامی قوی و قوی تر شده و قوی تر خواهد شد انشاءالله. و سالسن گیرم بخشی از تأسیسات نظامی ما یا هسته‌ای ما رو شما آسیب بزنید. خب اگر همچین غلطی رو انجام بدید، همچین خطایی رو انجام بدید، در این صورت مردم عزیز ما و نیروهای جان بر کف نظامی و انتظامی ما آمادگی کامل دارن که دنیای شما رو که به شدت برایتان عزیزه به جهنم تبدیل کنن انشاءالله. رابعاً اگر به تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ما برفرض که ادعای خودشان هست حمله کنن، با قلوب ملت ایران چیکار میکنید؟ با این قدم‌های استوار در روز قدس چیکار میکنید؟ آیا اینا رو هم میتونید بمباران کنید؟ این قلوب رو هم میتونید بمباران کنید؟ با قلوب آزادگان جهان که یک دست مردم به حمایت از فلسطین برخواستن، با اینها چیکار میکنید؟ شما با آمریکای رو به افول و انشالله اسرائیل رو به زوال چیکار میکنید؟ اینا قطعی و حتمی است. امریکایی که به افول رفته، مقالات متعددی در خود امریکا نوشته شده و معادلاتی که امروز در جهان میبینیم، امریکا به شدت در حال ضعف هست و انشالله اسرائیل به تعبیر مقام معظم رهبری به سرعت در حال حرکت به سمت زباله و قطعا به حول و قوه الهی طبق وعده الهی و معادلات موجود در جهان انشاءالله آمریکا به سمت افول و ضعف پیش خواهد رفت و زوال رژیم صهیون رو بیش از آنچه که فکرشو خواهیم کرد نزدیک و نزدیکتر خواهیم دید انشاءالله تبارک و تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام و المسلمین واخذل الكفار والمنافقين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يدي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.